رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان با شما هستیم. 30 دقیقه بامداد در تهران. سلام بر شما اگر به تازگی به رادیو فردا پیوستید. این مجله نیمه شب ما هست. نیم ساعته که برنامه های زنده این بخش شروع شده و در این لحظه میریم سراغ تکرار برنامه نمای دور نمای نزدیک، البته بعد از اخبار، بعد از خبرهایی که بهروز کارونی برای ما میخونه. سلام بر تو.
سلام آزاده عزیز، البته سلام دوباره و همتون شنوندگان گرامی. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه گفت که درباره مسلح کردن مخالفان دولت سوریه تصمیم گیری نکرده است، اما می تواند اقدامات بیشتری در مورد آنچه همکاری فنی و سایر کمک‌ها نمید انجام دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کامرون که پس از دیدار با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن سخن میگفت، افسود کمک مخالفان مانع از رشد تندروها در سوریه شده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری ریانوستی روسیه، احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت حکومت اسد از هیچ رویکردی علیه مردم سوریه فروگذار نمی‌کند و خواستار اتخاذ موضع واحد و مشخص جامعه جهانی و کشورهای خاورمیانه در قبال حکومت او شد. یک دادگاه در شهر لاگوس در نیجریه روز دوشنبه عظیم آقاجانی، شهروند ایرانی متهم به قاچاق سلاح، را به 5 سال زندان محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری ها، عظیم آقاجانی و همکار نیجریه او 3 سال پیش پس از کشف 13 کانتینر حاوی سلاح در بندر لاگوس دستگیر شدند. پیشتر دادستانی نیجریه این مرد ایرانی را عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی کرده بود. به گفته دادستانی نیجریه، عظیم آقاجانی قصد داشت سلاح‌ها را از طرف دستگاه‌های اطلاعاتی ایران از نیجریه به گامبیا در غرب آفریقا بفرستد. قطعنامه‌های سازمان ملل صدور تسهیلات از ایران را منع کرده است. شیوه نامه تبلیغات نامزدهای 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری در هیئت اجرایی مرکزی انتخابات تصویب شد. به گزارش تلویزیون دولتی ایران، مصطفی محمد نجار وزیر کشور و رئیس هیئت اجرایی مرکزی انتخابات در این مورد گفت بخشی از این شیوه نامه مربوط به امکانات دولتی است که باید به شکل عادلانه و برابر در اختیار نامزدهای ریاست جمهوری قرار بگیرد. وزیر کشور همچنین برای التزام داوطلبان نامزدی 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری و هواداران آنها به قانون تاکید کرد و از نامزدها خواست پیش از زمان قانونی تبلیغات انتخاباتی از هر کاری که به گفته او شایبه تبلیغات دارد بپرهیزند. 150 راننده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران همراه با خانواده‌های خود روز دوشنبه در مقابل شهرداری تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمع کنندگان که در مجتمعی در شهر ورامین سکونت دارند، به افزایش قیمت هر متر مربع از این مجتمع از 450 هزار به 475 هزار تومان اعتراض داشتند. رانندگان همچنین به نبود آب آشامیدنی و عدم امنیت در این مجتمع مسکونی ابراز نگرانی کردند. خبرگزاری ایلنا اشاره به واکنش مسئولان شهرداری تهران نکرد. و روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران با صدور اطلاعیه اعلام کرد که همراهی محمود احمدی نژاد با اسفندیار رحیم مشایی در هنگام ثبت نام انتخابات رفتاری غیرقانونی نیست.
متشکرم از بهروز کارونی. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب ما. میتونید خبرها رو با جزئیات بیشتر از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. از طریق صفحه فیسبوک ما هم میتونید هر چند دقیقه یک بار بروز بشید با خبرهای تازه، به خصوص در مورد انتخابات ریاست جمهوری. نمای دور نمای نزدیک برنامه هفتگی رادیو فردا هست درباره ادبیات و شعر. این هفته مهرداد قاسمفر به آخرین ترجمه انگلیسی شاهنامه فردوسی میپردازه. توی این برنامه همراه مهرداد قاسمفر باشید تا حدود 10 دقیقه آینده. همچنان با رادیو فردا بمونید و هر جایی که هستید شب و روز خوشی داشته باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، در یک برنامه نمای دور نمای نزدیک دیگه با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. یک مرور کوتاه بر چند خبر حوزه کتاب خواهید شنید و گفتگوی من با مهمان این هفته. اما ابتدا خبر. با پایان 26مین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، خبرگزاری ایسنا نوشت ناشران حاضر در نمایشگاه کتاب تهران 10 روز نمایشگاه رو با نارضایتی بسیار از تعداد کم بازدید کنندگان و خریداران به پایان رسوندند. به گزارش این خبرگزاری، یکی از ناشران که در نمایشگاه 26م از تبلیغات گران قیمتی هم برای فروش کتابهاش استفاده کرده گفته 150 میلیون تومان هزینه تبلیغات داده ایم، اما پول چاپ کتابهایمان را هم در نیاورده ایم. این در حالیه که وزیر ارشاد اعلام کرده تنها 6% مردم از این نمایشگاه ناراضی بودند. و هشتمین کنگره جهانی بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی با حضور فردوسی شناسان کشورهای فارسی زبان تاجیکستان، افغانستان و ایران در دانشگاه فردوسی مشهد و همینطور دانشگاه تهران در 22 و 23 اردیبهشت ماه برپا خواهد شد. از برنامه‌های جنبی هشتمین کنگره جهانی بزرگداشت فردوسی رونمایی از تندیس رستم اثر علی اسدی با ارتفاع 2 متر و 50 سانتی‌متر و عرض 1 متر و 60 سانتی‌متر خواهد بود. کمتر از 3 هفته پیش نسخه ای از برگزیده داستان‌های عاشقانه شاهنامه فردوسی به زبان انگلیسی در آمریکا منتشر شد که برای نخستین بار هم همه عوامل اون ایرانی بودند و هم در شکل و صورتی چشم نواز، نفیس و با بهره‌گیری از یک تصویرسازی منحصر به فرد ارائه شد. تصویرسازی عالی این کتاب رو حمیدرضا رحمانیان انجام داده و انتخاب و ترجمه متن بر عهده احمد صدری، استاد جامعه شناسی و صاحب کرسی مطالعات جهان اسلام در کالج لیک فارست شیکاگو بوده. احمد صدری مهمان این هفته من در نمای دور نمای نزدیک. آقای صدری، خوش اومدین به این برنامه. میدونید که شاهنامه از قرن 18 تا کنون در معرض ترجمه به زبانهای مختلف اروپایی بوده. ترجمه‌ای مثل ژولمول به فرانسه و ترجمه دیک دیویس هم هستند که از بهترین ها محسوب میشند. اما چرا شاهنامه هرگز اونطور که شایستش بوده به فضای اسطوره‌شناسی و یا ادبیات کلاسیک جهان غرب راه نیافته؟
سوال بسیار خوبی است و واقعا ما ترجمه های متعدد و کم و بیش متوسطی از شاهنامه داشتیم، ولی اون ترجمه خط به خط و دقیق و آکادمیک که مثلا از ایلیاد و اودیسه شده چندین بار به زبان انگلیسی و آخرش متعلق به آقای فیلمز هست، اون از شاهنامه هرگز نشده. آخرین ترجمه خوبی که از شاهنامه شده همطور که فرمودید مال آقای دیک‌دیویسه، که البته اون هم ترجمه کاملی نیست، قسمت‌هایی از شاهنامه رو ایشون ترجمه نکردند. و جا داره که ما یک ترجمه کامل خط به خط و دقیق با زبان سلیس و رایج انگلیسی داشته باشیم و تا این انجام نشه البته شاهنامه در محافل آکادمیک جدی گرفته نخواهد شد. من امیدوار هستم که در پروژه بعدی این رو قرار بدم که یک ترجمه کامل خط به خط، مخصوصا که الان ما یک نسخه انتقادی بسیار خوب از شاهنامه در دست داریم، نسخه آقای خالقی مطلق، الان جا داره که یک ترجمه جدید خط به خط و کامل از شاهنامه ما داشته باشیم. به این خالی است و من فکر میکنم وقتی این تهیه بشه بعد دروازه ها گشوده خواهد شد و ما خواهیم تونست شاهنامه رو در محافل آکادمیک اونطوری که شایسته و بایسته هست معرفی بکنیم. ولی در سطح مردم اون یه داستان دیگری است که یک ترجمه های مناسبی مثلا در اختیار قرار داده بشه که این بحث مربوط میشه به همین ترجمه که بنده ارائه دادم اخیرا.
خب آیه صدری، کسانی که با شما آشنا هستن، نوشته هاتون و غیره، میدونن که رشته تخصصی شما جامعه شناسی هست. بد نیست که مقدمتا بفرمایید که اون سو آشنایی شما اساسا با شاهنامه از کی و کجا صورت گرفت؟
والا من اولین باری که اصلا با شاهنامه آشنا شدم در سن 7 سالگی بود و اون داستانش این بود که رفته بودیم منزل یکی از دوستان خانوادگی در کرج و بعد از ظهری بود و رفتیم در بیرون خونه، یک قهوه خونه‌ای بود و یک نقالی اونجا داشت نقالی میکرد و کاملا در اون سن من رو مسحور خودش کرد. این نقال داستان رستم و سهراب رو میگفت و اون داستان هنوز که من امروز با شما در صحبت میکنم کاملا در ذهن من هست. وقتی که من به آمریکا اومدم 3 کتاب به خودم آوردم، یکی شاهنامه بود، ولی به فکر ترجمهش نیفتاده بودم تا اینکه یکی از دوستان من به نام آقای رحمانیان تصمیم گرفت که یک شاهنامه مصور جدیدی تهیه بکنه و ایشون پیشنهاد کردم و من اون موقع بود که با کمال میل قبول کردم و در عرض 2 سال این ترجمه رو به اتمام رسوندم. البته این تلخیصه و ترجمه کامل نیست. 2/3 اول شاهنامه، این قسمت‌های اساطیری و حماسی شاهنامه رو من ترجمه کردم، بعد تلخیص کردم. کردم و به صورت تاریخی شهر یک سوم آخرش رو دست نزدم.
پرسش اینه که برای ترجمه مجدد بخشی از شاهنامه یا تلخیص بخشی از شاهنامه به انگلیسی نظر به رفع چه کمبودی به طور مشخص داشتید نسبت به آنچه که موجود بود تا کنون؟
این تلخیص که ما کردیم در واقع چهار تراژدی اساسی شاهنامه، سهراب و سیاوش و فرود اسفندیار و سه داستان عشقی زال و رستم و بیژن، اینها در این قسمت هست و من می‌خواستم که این داستان‌ها، این قهرمان‌ها، پهلوان‌های حماسی و این تراژدی‌ها وارد آگاهی جمعی مردم جهان بشه، مردمی که زبان انگلیسی رو آگاه هستن. همونطوری که افراد مثلا امروز در دنیای غرب اگر بگن هاملت یا بگن هکتور یا بگن آشیل مثلا، همه یک تصویر از اینها در ذهنشون هست، ولی داستان‌های زیبای شاهنامه که درست اندازه همه اینها گاهی اوقات از اینها هم زیباتر به مسائل انسانی میپردازن، اینها در اذهان عمومی نیست و این شاهنامه که در واقع شاید بشه گفتش که سنت تصویرگری شاهنامه رو زنده میکنه. آقای رحمانیان با استفاده از این سنت چهار قرن و نیمه تصویرگری شاهنامه اینها رو برداشتن، دوباره با هم دیگه تلفیق کردن، یه تصاویر بسیار زیبای جدیدی رو ایجاد کردن. همه صفحات این شاهنامه مصور هست. با توجه به این سعی که ایشون کردن که شاهنامه رو در دسترس عموم قرار بدن، من فکر کردم که خوبه که یک تلخیصی هم بشه، این داستان‌ها وارد آگاهی جمعی مردم انگلیسی زبان بشه، این نسل‌های جدید مخصوصا ایرانیانی که در خارج ایران هستن میخوان دوستان خودشون رو با فرهنگ ما آشنا بکنن و امیدوارم که این یک جنبه مقدمه‌ای داشته باشه که اشتها برانگیز باشه، افراد چه ایرانی چه غیر ایرانی علاقمند بشن که برن شاهنامه رو اصلش رو بخونن یا بپردازن به ترجمه های کاملتر از شاهنامه.
شما زبان ترجمه شاهنامه رو به انگلیسی از چه استایلی، از چه فرمی، از چه نوعی انتخاب کردید؟ زبان عامیانه، زبان ساده، زبان خوشخوان، زبان کلاسیک، فاخر، چگونه زبانی رو شما انتخاب کردید در زبان انگلیسی برای این برگردان؟
این هم باز هم سوال بسیار خوبی است. اولین تصمیمی که یک مترجم باید بگیره این است که اون سیاق و سبک مناسب اون متن رو در زبانی که اون ترجمه میشه پیدا بکنه. من قبلا هم از زبان‌های عربی و فارسی به انگلیسی ترجمه کردم، مثلا آثاری که داستانی بودند یا آثاری که جنبه فلسفی داشتند، ولی در ترجمه شاهنامه یک استایل و سبک تازه‌ای رو من در پیش گرفتم و سبکی که شاید بشه گفت تقریبا سبک فاخره. اینطوری نیست که خیلی فاخر باشه، مثلا مثل سبک کتاب مقدس جیمز اونطوری نیست، ولی سبک روزمره و عادی رو هم نگرفتم، برای اینکه به هر حال یک عظمت و احترامی داره این حماسه و باید سبکش فاخر باشه و از این جهت هم خیلی نگران نبودم، برای اینکه این متن من، متنی که در واقع اگر همینطوری بخوایم چاپ بکنیم شاید 130-140 صفحه بیشتر باشه، این در یک کتاب 600 صفحه‌ای همراه با نقاشی‌ها این میاد و خیلی آسون میکنه هضمش رو و لذا از فاخر بودنش خیلی مردم نخواهند هراسید. تقریبا نثر فاخری است، یک ابهت و احترام خاصی رو خواهد انگیخت در کسی که این رو میخونه، ولی یه چیزی نیستش که افراد فراری بده و یک حالت خاصی داره که وقتی که خواننده این رو میخونه در واقع یه جوری منتقل میشه به همون فضای حماسی شاهنامه.
خب شما چه نسخه‌ای رو برای این ترجمه مد نظر داشتید؟ به هر حال اجماعی که هست، همینطور که خودتونم یه اشاره کردین در ابتدای این گفتگو، فعلا بر ویرایش خالقی مطلق استوار اجماع اغلب شاهنامه شناسان. آیا شما هم از روی همین نسخه خالقی مطلق ترجمه رو انجام دادید؟
مأخذ اصلی من نسخه بسیار انتقادی و خوب جناب خالقی مطلق هست و نسخه مسکو، هرچند که یه جاهایی از داستان الحاقی هم من بلد گرفتم.
واکنش ها چگونه بوده در نشریات امریکایی یا محافل انگلیسی زبان یا محافل اکادمیک اساسا؟ آیا باستابی اصولا داشته این کار تا این لحظه؟
حقیقت این است که در واقع دو هفته است که این کتاب واقعا وارد بازار شده و هنوز به اون صورت ما آگاهی نداریم، هرچند به صورت غیر رسمی تا اینجا برخورد خیلی خیلی خوب بوده، البته خیلی زوده و امیدواریم که برخوردهای انتقادی بعدی هم همینطور که این برخورد ابتدایی خوب بوده اونها هم امیدوارم که همینطوری خوب باشه.
گفتگوی من با احمد صدری رو درباره ترجمه تازه شاهنامش به انگلیسی میشنیدید. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. این برنامه نمای دور نمای نزدیک رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.